سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، شبتون خوش. بهناز بستاندوس هستم و یک ساعت با شما همراه خواهم بود با برنامه هزار توی داستان. همگی ما این روزا دوران عجیب و غریبی رو داریم تجربه میکنیم. در واقع تاریخ زندگی هر کدوم از ما به قبل و بعد از همگیری دردناک کرونا تقسیم شده. در این روزای غریب برای خیلی از ما ادبیات مسکن خیلی تاثیرگذاری بوده و باعث شده تحمل این روزای سخت کمی برامون آسون بشه. اما در بین کتاب‌ها داستان‌هایی که به بیماری‌های همه‌گیر پرداختن خیلی جذاب‌تر شدن. غرض از گفتن این مقدمه این بود که بگم نویسنده‌ای که امروز می‌خوایم راجع بهش بیشتر بدونیم یکی از کسانیه که کتاب بسیار جالبی با این موضوع نوشته. خانم کاترین آمپورتر، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی آمریکایی که در مدارس خصوصی تگزاس و لوئیزیانا درس خوند اما هرگز به دانشگاه نرفت و با وجود این یکی از استادان فصاحت و بلاغت در داستان نویسی قرن 20 آمریکا به شمار می‌آید. سال 1918 آنفولانزای اسپانیایی دنیا رو زیر و زبر میکنه. آمار دقیقی از کشته شده ها نیست. بین 17 تا 50 میلیون نفر، حتی جایی تا 100 میلیون هم تخمین زدن. دقیق نیست ولی واقعا وحشتناک بوده. اون همه گیری در اون سال حدود 1/3 مردم جهان رو درگیر کرده. کاترین آمپورتر در داستان اسب رنگ پریده، سوار رنگ پریده، به شرح ویرانگری آنفولانزای اسپانیایی میپردازه. در اون کتابم مردم در حال رعایت فاصله اجتماعی هن و سراسر جهان در تعطیلی به سر میبره. و اما نکته جالبتر این که خود کاترین به شدت با این بیماری درگیر شده بوده و تا پای مرگ رفته و برگشته. به همین علت این رمان خیلی زنده تداعی کننده تجربه اون روزای مردم جهانه. و البته خیلی به روزگاری که ما الان در حال سپری کردنش هستیم شبیه. چند خاطره جالب در همین ارتباط از کاترین در گفتگوهاش به جا مونده که ضمن آشنا شدن با زندگیش و آثارش براتون خواهم گفت. اما قبلش باز یادآوری کنم که از همین الان تا ساعت 10 میتونین با ما از طریق سامانه پیامکی 301075 در ارتباط باشین. پیام های شما باعث دلگرمی ماست. در ضمن از طریق سایت رادیو نمایش و رفتن به صفحه هزار توی داستان هم هر ساعتی میتونید در بخش تعامل با برنامه برای ما پیام بفرستید.
کاترین آنپورتر در سال 1890 در تگزاس به دنیا آمد. 2 ساله بود که مادرش 2 ماه پس از آخرین زایمانش درگذشت. پدرش 4 فرزند خود را نزد مادرش برد تا با هم زندگی کنند. رابطه کاترین با مادر بزرگش بسیار نزدیک و عاطفی بود. بنابراین مرگ او در 11 سالگی کاترین بسیار او را متأثر و غمگین کرد. این علاقه به حدی بود که بعدها نام خودش را از کالی راسل پورتر به کاترین آن پورتر یعنی نام مادر بزرگش تغییر داد. کاترین از نوجوانی روحیه اسیانگری داشت. 16 ساله بود که عاشق جان هنری کونت پسر یک دامدار ثروتمند شد و آنها علارغم مخالفت خانواده ها با هم ازدواج کردند. اما این ازدواج به کاترین خیلی صدمه زد. او بارها از جانب جان مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا اینکه 3 سال بعد از ازدواجش او را ترک کرد و در سال 1915 به طور رسمی از جان جدا شد. او که علاقه زیادی به کارهای هنری، موسیقی، آواز، بازیگری و همچنین نوشتن داشت، مجبور شد تگزاس را ترک کند. زیرا به گفته خودش
نمیخواستم به من به چشم آدم عجیب الخلقه نگاه کنند. چون آن روزها مردم در تگزاس به زنی که به کار نویسندگی میپرداخت به چشم آدمی عجیب و غریب و غیرعادی نگاه میکردند.
در همین سال به بیماری برونشیت مبتلا شد، اما از آنجایی که ابتدا فکر میکردند دچار بیماری سل شده، مدتی او را در آسایشگاه مسلولان بستری کردند. البته این اشتباه در نهایت به نفع او تمام شد، چون در مدتی که در آسایشگاه مسلولان بستری بود با چند روزنامه نگار آشنا شد و همین باعث شد او به صورت جدی به روزنامه نگاری روی بیاورد. سال 1918 مردم جهان بیماری همگیر و مرگباری را تجربه کردند که کاترین آن پورتر هم یکی از قربانیان این آنفولانزا بود. کاترین در مواجهه با این بیماری تجربه نزدیک به مرگ داشته. در مصاحبه‌ای چنین میگوید:
من به آن مکاشفه آسمانی رسیده بودم و پس از آن زندگی برایم بسیار کسل کننده شده بود. تا چند سال پس از آن این احساس را داشتم که این جهان ارزش زندگی کردن را ندارد. با این همه اعتقادی در وجودم بود، قدرتی درونی که از جای دیگر نشأت می گرفت را در خودم احساس می کردم، قدرتی که احتمالاً از کسی به من ارث رسیده بود. در تمام دوران زندگیم زمانی از هر روز را در میان احساس شدید آرزوی مرگ و سپس علاقه مفرط انتظار برای دیدن روز بعد را از سر گذراندم. در واقع اگر مثل یک گربه ولگرد تا این اندازه سخت جان و کوشا نبودم، امروز در میان شما حضور نداشتم.
وقتی ماها بعد از بیمارستان مرخص شد، ضعیف و کاملا تاس بود. وقتی موهای او بالاخره رشد کرد، سفید بود و تا آخر عمر همان رنگ باقی ماند. او در مصاحبه‌ای با پاریس ریویو در 1963 میگوید:
من به طرزی غریب دگرگون شده بودم. مدت زیادی طول کشید تا دوباره بیرون بروم و زندگیم در جهان بیرون آغاز شود. من به معنای واقعی کلمه به بیگانه‌ای تبدیل شده بودم.
کاترین در سال 1930 به مکزیک رفت تا به تدریس هنر بپردازد و با ناشر یکی از مجلات آنجا همکاری کند. در همان سال در کنار روزنامه نگاری به داستان نویسی هم روی آورد. در این سالها بین مکزیک و نیویورک در رفت و آمد بود و نخستین مجموعه داستانهایش به نام یهودای شکوفا را به چاپ رساند. این کتاب موفقیت ادبی بزرگی در بین نویسندگان آمریکایی برای او به بار آورد. این موفقیت باعث شد بورسی به او تعلق بگیرد و با همین بورس بود که توانست به اروپا سفر کند و تا سال 1937 در شهرهای برلین و پاریس در سفر باشد و تجربه کسب کند. در سال 1939 شاهکارش اسب رنگ پریده، سوارکار رنگ پریده را که در دوران بیماری شروع کرده بود و به دوران همگیری آنفولانزای اسپانیایی برمیگشت، بعد از 20 سال به چاپ رساند. در سال 1936 نوشتن رمان کشتی ابلهان را آغاز کرد و سرانجام در سال 1962 به چاپ رساند. انتشار این رمان گذشته از شهرت و افتخار برای او ثروت و استقلال مالی به دنبال داشت. در سال 1944 مجموعه داستان سوم او با عنوان برج کج و داستان‌های دیگر به چاپ رسید و در سال 1965 با چاپ و انتشار مجموعه کامل داستان‌های کوتاه به دریافت جایزه معتبر پولیتزر نائل شد. گذشته از آن، این کتاب مدال طلای داستان که مؤسسه ملی هنر و ادب آمریکا اهدا می کند و نیز جایزه کتاب ملی را نصیب نویسنده خود کرد. پورتر به پاس تلاش‌هایش در زمینه ادبیات در سال 1966 به عضویت آکادمی هنر و ادب آمریکا درآمد. حالا با هم داستان تناب کاترین آن پورتر را می‌شنویم.
سومین روز اسباب کشیشان به ییلاق، مرد با کلی خرت و پرت که از خاروبار فروشی خریده بود از ده برگشت. یک تناب 24 یاردی هم خریده بود. زن در حالی که دستانش را با روپوش سبزش پاک میکرد آمد پیشوازش. موهایش پریشان بود و دماغش از آفتاب سوخته بود. مرد گفت هیچی نشده شبیه زنهای ییلاق نشین شده. گرمکان توسی مرد به تنش چسبیده بود و کفش‌هایش خاکی خالی بود. زن هم درآمد که شک نکند خودش شبیه شخصیت‌های مسخره نمایش هاست. مرد قهوه خریده بود. زن تمام روز چشم راهش بود. روز اول که رفته بودند خرید، یادشان رفته بود قهوه بخرند. وای نه، نخریده بود. حالا باید بر میگشت. آره، حتی اگر جانش هم در میامد باید بر میگشت و میگرفت. البته فکر میکرد همه چیز گرفته، ولی زن گفت چون خودش قهوه نمیخورد یادش رفته بگیرد. اگر میخورد یادش میماند. مثلا فکر کن سیگارشان ته بکشد. همان وقت چشم زن به تناب افتاد. برای چه خریده بودش؟ خب مرد فکر کرده بود به درد پهن کردن لباس و اینجور چیزها میخورد. زن پرسید مگر میخواهند رخشورخانه باز کنند؟ مگر آن همه تناب را چشمانش ندیده بود؟ راستی راستی متوجهش نشده بود؟ به نظر زن که بد جور به چشم می زد. مرد فکر می کرد تناب به درد خیلی از کارها می خورد. زن می خواست بداند مثلا چی. مرد چند ثانیه فکر کرد ولی چیزی به ذهنش نرسید. خب اگر صبر می کردن خودشان می دیدند. مگر نه، در ییلاق همه چیز به کار می آمد. زن گفت خب آره، ولی فکر می کرد آن لحظه که هر یک پنی هم برایشان پولی بود، خریدن آن همه تناب مسخره بود. همین حرف زن فقط همین بود. زن نفهمیده بود. اولش نفهمیده بود مرد برای چه فکر کرده تناب لازم دارن. خب به درک. اصلا مرد دلش خواسته بود تناب بخرد. همین. به نظر زن تنها دلیلش همین بود. ولی درک نمی کرد چرا مرد همان اول نگفته بود دلش خواسته تناب بخرد. صد البته که به دردشان می خورد. 24 یار تناب کم نبود. صد تا کار می توانستن با هم بکنند. ولی آن لحظه به فکر زن نمی رسید چه کار. بالاخره به یک کاری می آمد دیگر. معلوم بود به قول مرد در ییلاق همه چیز به کارشان می آمد. ولی زن به خاطر قهوه دماغ بود و وای، تخم مرغ‌هایش رو ببین. همه‌شان سقط شده بودند. چی رویشان گذاشته بود؟ یعنی نمی دانست نباید چیزی روی تخم مرغ بگذارد وگرنه ترک می خورد. مرد می خواست بداند کی تخم مرغ‌ها را شکسته. حرف مفت بود. او تخم مرغ‌ها را با بقیه خرت و پرت‌ها گذاشته بود توی سبد. حتماً مردک خاربار فروش آنها را بد گذاشته بود. باید می‌دانست چیز سنگین روی تخم مرغ نمی‌گذارند. به نظر زن همه چیز زیر سر تناب بود. تناب از همه چیز سنگین‌تر بود. وقتی مرد از راه رسیده بود دیده بود که تناب روی بقیه جنس هاست. مرد دوست داشت همه ی عالم را شاهد بگیرد که آنطوری نبوده. او تناب را گرفته بود یک دستش و سبد را گرفته بود دست دیگرش. ولی خب فایده جر و بحث کردن چه بود؟ با این همه صبحانه از تخم مرغ خبری نبود. عوضش می توانستن شب خاگینه بخورند. چون یخ نداشتن نمی توانستن گوشت بخرند. مرد می خواست بداند چرا زن نمی تواند تخم مرغ را در ظرف بشکند و بگذارد یک جای خنک. جای خنک؟ اگر مرد جای خنک پیدا می کرد، باید سلام زن را به آن می رساند. مرد به این نتیجه رسید که باید کار دیگری بکنند. آنها باید گوشت را هم همراه تخم مرغ می پختند و فردایش گرم می کردند. زن دیوانه شد. وقتی می توانستند گوشت تازه بخورند، چرا باید گوشت شب مانده می خوردند؟ همه چیز بیکیفیت و بیخاصیت، حتی گوشت. مرد یک کوچولو شانه زن را نوازش کرد. خیلی مهم نیست عزیزم، مگر نه؟ گاهی که سرحال بودند مرد شانه زن را نوازش میکرد و زن هم ناز میکرد، ولی این بار قرولند کرد و پنجول کشید. مرد میخواست بگوید که آنها حتما از پس همه چیز بر میآیند که همان وقت زن برگشت و گفت اگر بگوید از پس همه چیز بر میآیند، زن میکوبد توی صورتش. مرد حرفش را قورت داد، صورتش میسوخت. تناب را برداشت و خواست بگذاردش در قفسه بالایی، ولی زن نمیخواست بگذاردش آنجا. آنجا جای کوزه ها و قوطی ها بود. نمیخواست آن تناب گت و گنده آنجا را پر کند. دیگر تحمل شلختگی را نداشت. هر چقدر شلختگی بود در شهر تحمل کرده بود. اینجا دست کم جا زیاد داشتند و او میخواست همه چیز مرتب و منظم باشد. خواست بداند آن میخ و چکش ها آن بالا چه میکردند. زن که میدانست او میخواهد پنجره های طبقه بالا را درست کند، چرا میخ و چکش را گذاشته بود آنجا؟ زن فقط همه چیز را کند میکرد و از سر عادت دیوان واجای همه چیز را عوض میکرد و قایمشان میکرد. زن مطمئن بود که از مرد معذرت خواسته بود. اگر به هر دلیل احتمال میداد او میخواهد پنجره ها را تعمیر کند، به میخ و چکش دست نمیزد و میگذاشت همانجا کف اتاق خواب بماند تا در تاریکی پایشان را بگذارن رویش، و اگر الان آن همه خرت و پرت را جمع نکند، پرتشان میکند توی چاه. خیلی خوب. نمیتوانست بگذاردشان داخل گنجه؟ معلوم است که نه. زمین شور و جارو خاک انداز آنجا بود. حالا چرا بیرون آشپزخانه یه جایی برایشان پیدا نمیکرد؟ ناسلامتی آن خراب شده 7 اتاق داشت و 1 آشپزخانه. مرد میخواست بداند خب که چه؟ و اینکه زن میدانست خودش را علاف کرده و تازه او را چی فرض کرده؟ یک بچه 3 ساله که هر را از بر تشخیص نمیدهد. کل مشکل زن آن بود که زیر دست میخواست. مرد از ته دل آرزو میکرد کاش یک 2 جین بچه داشتند که سر زن با آنها گرم میشد، اینطوری او هم یک نفس راحت میکشید. اینجا دیگر زن قاطی کرد. این مرد بود که یادش رفته بود قهوه بخرد و به جایش یک طلا بیفایده خریده بود، و تازه وقتی به چیزهایی که لازم داشتن تا آن ویرانه را خانه کنند فکر میکرد گریهش میگرفت. همین. زن به قدری بیچاره و ناامید به نظر میرسید که مرد نمیتوانست باور کند فقط به خاطر یک تکه تناب آنقدر ناراحت است. اصلا دردش چه بود؟ میشد مرد کمی خفه خون میگرفت و میرفت بیرون و 5 دقیقه همونجا میماند. بله، معلوم بود که میشد. اگر زن میخواست میتوانست تا قیامت بیرون بماند. اصلا از خدایش بود که برود و دیگر پشت سرش را هم نگاه نکند. زن سر در نمی آورد، پس برای چه مانده بود؟ وقتش بود. این طرف یک زن تنها بود، دور از ایستگاه قطار، با یک خانه نیمه خالی و جیبی که شپش در آن سقاب میانداخت و یک عالم کار. ظاهراً بخت مرد گفته بود. زن تعجب میکرد چرا مردک مثل همیشه در شهر نمانده تا او همه چیز را راست و ریز کند. حقه همیشگیش بود. مرد فکر کرد دیگر دارد زیاده روی میکند و به قول معروف پایش را از گلیمش درازتر کرده بود. مثلا تابستان گذشته خبر مرگش برای چه در شهر مانده بود؟ تا مثل خر کار کند و برای او پول بفرستد. بله، برای همین بود. خانم‌ها خودش خوب می‌دانست جور دیگری زندگیشان نمی‌چرخید. آن روزها هم حرفی نداشت و تازه آن تنها باری بود که مرد دست تنهایش گذاشته بود. آن حرفها به درد عمه مرد می‌خورد. زن می‌دانست مرد برای چه در شهر مانده بود. خوب هم می‌دانست. حالا که چه؟ می‌خواست حرف‌های کهنه را زنده کند؟ زن خودش می‌دانست چه می‌خواست. مرد حال و حوصله توضیح دادن نداشت. مسخره بود. ولی مرد گیر افتاده بود و کاری از دستش بر نمی آمد. اصلا فکر نمی کرد زن آنقدر مسئله را جدی بگیرد. آره، زن می دانست مردها چه جانورهایی هستند. اگر 1 دقیقه از آنها غافل می شدی، کسی فوراً خرشان می کرد و مرد هم نمی توانست دل آن کس را بشکند. خب حالا چرا زن آنقدر غر میزد؟ یادش رفته بود که به مرد گفته بود آن دو هفته‌ای که در ییلاق تنها بود بیشتر از همه آن 4 سال به او خوش گذشته بود و تازه آن وقتی که این حرف را زده بود چند سال از عروسیشان میگذشت. خیلی خوب، ساکت. اگر عاقل بود آن حرف را نمیزد. منظور زن این نبود که چون از هم دور بودند به او خوش گذشته بود. به او خوش گذشته بود چون خانه زندگی را برای آمدن مرد مرتب کرده بود. آره، منظورش آن بود و حالا بیا و درستش کن. مرد برای اینکه قهوه نخریدن و تخم مرغ شکستن و تناب خریدن خودش را ماسمالی کند، حرف 1 سال پیش را پیش کشیده بود. زن واقعا فکر میکرد وقتش رسیده آن موضوع را برای همیشه فراموش کنند. او آن لحظه فقط 2 تا چیز میخواست. میخواست مرد تناب را از زیر دست و پا بردارد و برود ده قهوه بگیرد و اگر یادش ماند برای ماهیتابه دستگیره فلزی بگیرد و 2 تا میل پرده و اگر پیدا کرد یک دستکش پلاستیکی برای او. پوست دستش حساس بود و البته یک بطری شربت از داروخانه. مرد از پنجره آبی بعد از ظهر را که در دامنه ها کمرنگ می شد سیاحت کرد، پیشانیش را پاک کرد، آه عمیق کشید و گفت اگر زن بتواند 1 دقیقه دندان روی جگر بگذارد او بر می گردد و همه چیز را می گیرد. همان لحظه که فهمیدن قهوه نگرفته گفته بود بر می گردد. مگر نه؟ آره؟ خب باشد، پس راه بیفت. زن می خواست پنجره ها را بشوید. ییلاق خیلی قشنگ بود. زن شک داشت وقت کنند از آنجا حظ ببرند. مرد خواست راه بیفتد ولی قبلش نتوانست نگوید اگر زن آنقدر ناامید و مالی خولیایی نبود می فهمید که آن سختی ها فقط چند روز طول می کشد. یعنی او هیچ خاطره خوشی از تابستانهای قبل نداشت؟ آنها روزهای خوشی با هم نداشتند؟ زن وقت نداشت در مورد آن چیزها حرف بزند و حالا لطف میکرد آن تناب را از زیر دست و پای او جمع کند؟ مرد تناب را که از روی میز افتاده بود برداشت، زیر بغلش زد و راه افتاد. همان لحظه داشت میرفت؟ معلوم بود. زن اینطور فکر میکرد. گاهی حس میکرد مرد حس ششم دارد و میداند چه وقت او را گیر بیاندازد. زن میخواست تشک‌ها را در آفتاب پهن کند. اگر آن لحظه پهن میکرد دست کم 3 ساعت آفتاب میخوردند. صبح که گفته بود. یعنی مرد نشنیده بود؟ خب مرد میرفت تا زن به کارش برسد. زن فکر میکرد به نظر مرد آن کارها حال زن را بهتر میکرد. خب مرد فقط داشت میرفت برای زن قهوه بگیرد. 4 مال پیاده روی برای 2 سیر قهوه مسخره بود. ولی مرد دوست داشت برود. اعتیاد به قهوه زن را بیچاره میکرد ولی اگر زن خوش داشت خودش را بیچاره کند کاری از دست مرد بر نمی آمد. به نظر زن مرد خیلی خوشخیال بود که فکر میکرد قهوه او را بیچاره میکند. خوشخیال یا بدخیال مرد نمیفهمید چرا نمیشد تشک ها را فردا در آفتاب پهن کند و تازه وجدانن خانه برای آسایش آنها بود یا کشتنشان. اینجا رنگ از رخ زن پرید. دوروبر دهانش کبود شد و با قیافه خطرناک یاد مرد انداخت که خانه‌داری بیشتر وظیفه اوست نه زن، چون زن کار دیگری هم دارد. از سر قبر پدرش باید وقت پیدا میکرد؟ باز داشت شروع میکرد؟ هم خودش میدانست و هم مرد که زندگیشان با درآمد مرد میچرخید و درآمد او 1 روز بود 1 روز نبود. 1 بار برای همیشه درباره این موضوع حرف زده بودند. ولی مسئله ای نبود. مسئله این بود که وقتی هر دو مشغول کار خودشان بودند چه کسی باید خانه‌داری می‌کرد؟ زن فقط می‌خواست بداند تا برنامه‌ریزی کند. به نظر مرد همه چیز ردیف بود. او می‌دانست باید کمک کند. مگر همه تابستان‌ها کمک نکرده بود؟ واقعا نکرده بود؟ کرده بود؟ که کجا چی؟ چه شوخی بامزه‌ای. آنقدر بامزه بود که صورت زن کم کم سرخ شد و زن آنقدر خندید که ناچار شد بنشیند و بالاخره جریان عشق از چشمانش راه افتاد و راه گرفت تا گوشه های دهانش. مرد دوید سمت زن، او را کشید بالا و خواست آب بریزد روی سرش. آبگردان به دیوار آویزان بود. مرد برش داشت و در حالی که با 1 دست تلمبه می زد با دست دیگر زن را چسبیده بود که تقلا می کرد. مرد تلمبه زدن را رها کرد و در عوض زن را تکان داد. زن خودش را از دست مرد خلاص کرد و سرش جیغ کشید که آن طناب لعنتی را بردارد و گورش را گم کند. بعد خودش دوید و فرار کرد و مرد صدای تق تق صندل‌های پاشنه بلند زن را روی پله‌ها شنید. مرد از خانه زد بیرون. ناگهان متوجه شد پاشنه پایش تاول زده و حس کرد پیراهنش آتش گرفته. گاهی همه چیز طوری سری خراب می شود که نمی فهمیدی کجایی. زن به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می کشید. هیولایی بود برای خودش لعنتی. یک جو عقل و منطق نداشت. وقتی دیواره می شد حرف توی کتش نمی رفت. لعنت به مرد اگر باز خودش را می کشت تا دلش را به دست بیاورد. خب حالا باید چه غلطی می کرد؟ باید تناب را می برد و به جایش چیز دیگری می گرفت. همه چیز روی هم تلمبار می شد مثل کوه و دیگر نمی توانستی جا به جا یا مرتبشان کنی یا از شرشان خلاص شوی. همه چیز همانجا که بود می ماند و می پوسید. تناب را بر می گرداند. ولی چرا باید بر می گرداند؟ دلش می خواست. حالا سرتش چی بود؟ یک تکه تناب بود دیگر. فکر کن یک نفر به تناب بیشتر اهمیت بدهد تا احساسات یک مرد. زن چه حقی داشت اون حرفا را بزند؟ یاد چیزهای بیفایده و مزخرفی افتاد که زن برای خودش خریده بود. چرا؟ چون دلش خواسته بود. مرد ایستاد و سنگ بزرگی را کنار جاده انتخاب کرد. می توانست تناب را پشت آن بگذارد و وقتی برگشت بگذاردش داخل جعبه ابزار. زن به قدر کافی کلفت بارش کرده بود. مرد که برگشت دید زن تکیه زده بر صندوق پست سر جاده منتظر ایستاده. دیر وقت بود. بوی استیک برشته در آن هوای سرد بد جور به دماغ می زد. چهره زن جوان و شاداب و زیبا بود. موهای کمند سیاهش را رها کرده بود. از دور به مرد اشاره کرد و مرد تند کرد. زن فریاد زد شام حاضر است. گرسنه‌ات نیست؟ روده کوچک مرد داشت روده بزرگش را می خورد. قهوه را نشان زن داد. ولی زن به دست دیگرش نگاه کرد. چه دستش بود؟ باز هم تناب. مرد کوتاه آمد. میخواست عوضش کند ولی یادش رفته بود. زن دوست داشت بداند وقتی واقعا لازمش دارد چرا میخواهد عوضش کند. هوا عالی بود و آنجا هم یک تکه از بهشت. مگر نه؟ زن دستش را در کمربند چرمی مرد قلاب کرد و کنارش را افتاد. مرد هم بازویش را دور شانه زن حلقه کرد و لبخند خسته‌ای رد و بدل کردند. آخ جان، قهوه. مرد حس کرد هدیه زیبایی برای زن آورده. زن به شدت معتقد بود مرد خود عشق است و اگر او صبح قهوهش رسیده بود آن علم شنگه را در نمی آورد. یک مرغ مهاجر بی وقت برگشته بود روی شاخه درخت سیب نشسته بود و برای خودش می خواند. شاید جفتش او را سر کار گذاشته بود. شاید زن آرزو کرد کاش مرغ مهاجر دوباره بخواند. او آوازش را دوست داشت. او می دانست جفتش چه حالی دارد. مگر نه؟ حتما می دانست جفتش چه حالی دارد. در بخش کارشناسی در خدمت خانم فرزانه زحلی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون.
در داستان تناب ما یک بعد از ظهر رو با زن و شوهری سپری میکنیم که چند روزی هست به خانه ییلاقی اومدن و مشغول سر و سامون دادن خونه هستن و در طول داستان ما به ظرایفی از رابطه بین زن و مرد با رویکردی روانکاوانه پی میبریم. سوالاتم از همینجا شروع میکنم که آیا در نامگذاری عام روی شخصیت‌های داستان یعنی فقط زن و مرد تعمد خاصی بوده؟ یعنی آیا نویسنده قصد داشته بگه این زن و مرد نماینده همه زن و مردها در جامعه هستن؟
بله، به نظر میرسه که همینطوره. نامگذاری رو اگر ما به جهت فنی بخشی از شخصیت پردازی به حساب بیاریم